أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره نظام احسن جهان خلقت فرمودن چون این موجودات خارجی به منزله شرح متنن که انسان کامل متن است و انسان کامل که متن است بر صورت رحمان خلق شد، پس موجودات عالم طبیعت هم بر صورت رحمان هم. و چون رحمان دارای همه اسماء حسناست، قهرن جهان دارای همه کمالات و جمالهای لازم خواهد بود. پس در جهان امکان بدیعتر و جمیلتر از عالم موجود فرض صحیح ندارد. اونگاه فرمود به این که در مقام ذات که خدای سبحان منزه از عالمین و عالمین است، در مقام ظهور به منزله روح این کسرت هاست و کسرت ها منزله بدن او که ظهور حق این کسرت ها را تأمین می کند. اونگاه در پایان که آغاز بحث امروز است، همون به هوا به کل شیئن علیمون و هوا علی کل شیئن شهید، خداوند نسبت به همه چیز علم دارد، احاطه وجودی دارد و چون وجودش هم عین علم است پس احاطه علمی دارد. و علا کل شیئن شهید است، یعنی علا کل شیئن مشهود یا علا کل شیئن شاهد. این شهید اگر به معنی شاهد باشد، معناش این است که علم خداوند به جمعی اشیاء علم حضوری به شهودی است، نه علم حصولی به فکری. و اگر این شهید به معنای مشهود باشد، یعنی علم همه اشیاء به خداوند علم شهودی است، نه علم فکری. پس هم میتوان لیعلم خوند که مبنی الفاعل باشد، هم میتوان لیعلم خوند برای اینکه شهید گاهی معنی شاهد است و گاهی معنی مشهود. ولی در نوعی موارد شهید با علا یاد شده است که با علا کل شیئن شهید، نه به کل شیئن شهید. این علا کل شیئن شهید یا به این معناست که شاهد علا کل شیء است، یعنی شود حاضر، یا مشهود بالای کل شیء است. این مشهود بالای کل شیء دو معنا را می فهماند. یکی این که علم جمعی اشیا به حق تعالی علم شهودی است، نه علم حصولی. و یکی این که ما قبل از اینکه اشیاء را بفهمیم، اول خدا را میفهمیم بعد اشیاء دیگر را. چون علا کل شیء شهید است، بالای هر چیزی او مشهود است. و منظور از بالای نیست که در طبقه روح فقط ما خدا را مشاهده میکنیم، وقتی به طبقه زیرین رسیدیم دیگر خدا را مشاهده نمیکنیم، بلکه طبقه بالا و پایین و وسطی، هر کدام از این طبقات که ملاحظه می شوند، خدا بالای هر شیء است، بالای اون هم خواهد بود. قهرن هر چیزی را انسان بخواهد بنگرد، اول خدا را مشاهده می کند بعد اون شیء را که علا کل شیء شد. دیگه اونجا سخن از علم حصولی نیست، بل ما غیر را نبینیم تا اینکه و از غیر بو پی ببریم. برهان برای علم حصولی است. انسان در هنگام شهود وقتی دارد خدا را مشاهده می کند با اون بصیرت، دیگر سخن از استدلال نیست. بعد می فرماند به این که نه تنها علم خداوند مشهود علی کل شیء است، علم الازواق هم این چنین است. خداوند مشهود است، علم الازواق هم که با شهود پیدا شده است این چنین است. و روی فکر نیست، و علم ازواق علم صحیح است، و علم فکر علم حدس و تخمین. در موارد زیاد هم داشتن که هرگز انسان با علم حصولی و با برهان نمیتواند به کنه واقع برسد، ولی با عرفان و با مشاهده اشیا میتوان به اشیا پی برد. پس علمی که نصیب اهل نظر می شود در حد حدس و تخمین است، نه در حد یقین. و علمی که بهره اهل بصر می شود علم شهودی است. این رو تمام کن. بعد می فرمان به این که ایوب سلام الله علیه که مبتلا شده بود به رنج ظاهر و باطن، خداوند دستور داد که با پایت بزن و آبی از زیر پایت می جوشد که هم شستشو می کنی و هم از این آب گوارا آتش را برطرف می کنی. منظور از آتش هم آتش ظاهری است، هم آتش باطنی، و منظور از این رنج هم رنج ظاهری است، هم رنج باطنی. رنج ظاهری همون دردهای بدنی است، رنجهای باطنی هم اون بعد به هجران و فراق حق تعالی است. این معنا با اون آب برطرف می شود. منتها قسمت مهم رنج همون چون رنج معنوی و عذاب معنوی است، لذا بحث را به عذاب معنوی اختصاص دادن، گرچه بحث عام است چه در باره رنج ظاهری و چه در باره رنج معنوی. این که عرض کرده رب اینی مثلا شیطان و به نسبن و عذاب، یعنی هم تعب و رنج ظاهری هم عذاب معنوی. منظور از این شیطان هم اون ابلیس نیست که یک موجود خارجی باشد و در انسان وسوسه کند به مانند آن، بلکه شیطان چون از شتنه است و شتنه هم یعنی بعده، شیطان یعنی بعید، یعنی این بعد و دوری و هجران از ساحت قدس حق ما را رنجور کرده است. اون آب گوارا که آب وصال است، مایه برطرف شدن این دوری است، قهرن رنج ناشی از دوری هم برطرف می شود. و انسانی که درک نکرده است دور است، انسانی که درک می کند و اهل بصر است نزدیک است. مادامی که انسان چیزی را ادراک نمی کند از او جدا و دور است، وقتی چیزی را ادراک می کند به او نزدیک است، چون مدرک پیش مدرک حاضر است. این را با یه مثال ظاهری به ذهن نزدیکتر می کند. می فرمان به این که مثلا اشیایی را که انسان با چشم می بیند از چشم انسان دور است، ولی همین که مورد رؤیت قرار گرفت به باصره نزدیک می شود. حالا یا برای آن است که نور از باصره خارج می شود بنابر خروج شعاع، یا برای آن است که عکس اون مرئی در مردمک چشم رائی منطبع می شود بنابر قول به انتباه، یا نه این قول است و نه اون قول. بالاخره مبانی و آرای دیگری ممکن مطرح می شود. در هر حال مدرک به مدرک نزدیک است، و اگر کسی از رنج هجران برهد نزدیک می شود. وقتی نزدیک شد، اون عذاب ناشی از دوری برطرف خواهد شد. از این جهت فرمود به اینکه ایوب سلام الله علیه به فکر ادراک بود، به فکر مشاهده حق بود، تا در سایه این مشاهده اون رنج ناشی از هجران را برطرف کند. چرا گاهی انسان در اثر یه سلسله آزمایش ها به یک فراق مبتلا می شود؟ چون خداوند ایوب سلام الله علیه را به مال و فرزند و امثال ذلک مبتلا کرده بود، و داشتن مال فراوان و فرزند و امثال ذلک احیانا مایه انس به غیر خداست، لذا احساس بعد کرده است، و برای اینکه این بعد برطرف می شود خواست که به قرب نزدیک می شود تا از رنج دوری برهد. چرا؟ اما حسنات الابرار سیئات مقربین است. در این اصل که مدرک به مدرک نزدیک است، و اگر اثری به انسان برسد مثل آن است که خود اون شی نزدیک باشد، در همین زمینه است که ایوب سلام الله علیه گفت رب اینی مسنی از شیطانو به نسبن و عذاب. با اینکه بعد شیطان بعید است، اما چون اثرش در انسان ظهور کرده است، از این جهت ایوب سلام الله علیه در این زمینه با یای متکلم تعبیر کرد، فرمود مسنی شیطانو به نسبن و عذاب. با اینکه شیطان دور است، ولی چون اثرش در انسان ظهور پیدا کرد، ایوب سلام الله علیه فرمود شیطان با من برخورد کرده است، مسنی شیطان و بنسبن و عذاب. حالا این البته یه توجیه لازم است، گرچه شیطان دور است و شتنه یعنی بعده، اما از کی دور است؟ اگر چون چه با یک کسی برخورد کرد با اون نزدیک است، این دلیل نیست بر اینکه اگر یک چیزی دور بود فقط ادراک کرد، ادراک مایه قرب است، نظیر اینکه مبصر از مبصر دور است، ولی چون مبصر را مبصر ادراک می کند لذا مبصر به مبصر نزدیک می شود. بعد هم بگویم از این جهت ایوب سلام الله علیه با یا متکلم تعبیر کرد، گفت رب اینی مسنی از شیطان و بنسبین و عذاب. این تناسبی ندارد، شیطان دور از رحمان است نه دور از انسان، شیطان بعید عن الحق است نه بعید از خلق، مگر اینکه چون ولی اولیای الهی است و شیطان از او دور است، از این جهت فرمود به اینکه با اینکه او از ما دور است و ما از او جداییم، اما آثار او چون در ما ظهور کرده است، ما را رنجور کرد، به این مناسبت مصححی پیدا می شود برای اینکه بود مسنی با من برخورد کرده است. بله، همون وصف بعد به معنای با حفظ بعد دیگر مسنی معنا ندارد. بعید به ما انه بعید با کسی مساس ندارد. منتها باید این معنا را از متن بعدی که فرمود قرب و بعد امر اضافی است استفاده کرد، چون خودشون دارن که قرب و بعد امر اضافی است نه امر حقیقی. ممکن است چیزی نسبت به چیزی غریب باشد و همین چیز از چیزی دیگر بعید باشد. علی حال متنی که مصنف دارد به اینکه شیطان با اینکه بعید است چون اثرش در ما ظاهر شد، از این جهت تعبیر به ضمیر متکلم وحده شده است، مسنی از شیطان و بنسبن و عذاب. مصحح دیگری که ذکر میکنه این است که شیطان بعید من الرحمن است و رحمان در ایوب سلام الله علیه ظهور کرده است و ایوب مظهر رحمان است، مظهر خدای سبحان است، پس شیطان از او دور است. چون شیطان از او دور است می شود گفت به این که شیطان با اینکه دور است، در اینجا ضمیر متکلم وحده آورده شد که مسنی از شیطان. منشأ دور بودن هم این است که خب شیطان از رحمان دور است. منشأ نزدیک بودن هم این است که گرچه شیطان از رحمان دور است، اما شیطان مظهر مذل است و مذل اسمی از اسمای حسنای حق است، و چون خود شیطان مظهر مذل است که مذل از اسمای حق است و حق تعالی در اینجا ظهور کرده است، پس شیطان هم در اینجا قربی دارد و حضوری دارد و ظهوری دارد، برای اینکه این هم مظهر اون خداست که اون خدا در اینجا ظهور کرده است.
مظهر موزل با مظهر رحمان با هم جمع میشه؟
بالاخره قبلا هم فهمودن به اینکه همه با هم هستن، منتها تفاوت در کمون و بروز به ظهور و خفاست، منتها قرب و بود میشه امر اضافی.
در مظاهر هم همه اسما با هم هستن؟
بله همه با هم هستن، منتها فرقشون در خفا و ظهور است. کل شیء فی کل شیء، نه به نحوه طوری که از اصحاب خلیط نقل شده است که همه بالفعل موجود باشن، بلکه کل شیء فی کل شیء است، منتها یکی اسمی از اسمای خاصه در او ظهور کرده است، دیگری اون اسم خاص درش ظهور نکرده است، نه که اصلا فاقد اون اسم باشد. علی حال بحث حقیقی را در پایان ذکر میکنن که قرب و بعد امر اضافی است. ممکن است شیئی نسبت به یک امری غریب باشد و نسبت به امر دیگر بعید. همین که احکامش تفاوت پیدا کرد کافی است برای بررسی مفهوم قرب و بعد. وانگاه بعد از حق است که این مشکلات را به بار آورد. منشأ این بعد هم همون سنویت است که انسان خدا را در برابر خدا میبیند و خدا را از خود جدا می نگرد. و اگر خود را نبیند دیگر سخن از بعدی نیست و مسنی شیطان و بنسبین و عذاب نیست. حالا اگر بعد منشه این رنج ها شد، راهش درمانش چیست؟ می فرماید به این که جریان ایوب سلام الله علیه راز ارتباط عقل با مولا را به انسان می آموزاند و اون این است که ایوب سلام الله علیه به انحاء گوناگون در بدن و مال ابتلای سنگینی پیدا کرد و این رنج ها را هم با دعا برطرف کرده است. معلوم می شود راه برطرف کردن هر گونه درد و محرومیت آن است انسان فراق را برطرف کند و راه برطرف کردن فراق که مایه همه این رنج هاست همون دعاست. در اینجا می فرماید خدای سبحان ایوب سلام الله علیه را به صبر ستود که این صابر هست، این عواب است و امثال ذلک. و در نقل حال او هم دعا را نقل کرده است که او گفت ربینی مسنی شیطانو به نسبن و عذاب. از اینجا معلوم می شود که احساس درد یک نعمتی است. منشأ این درد را شناسایی کردن نعمتی است. به فکر حل اون منشأ برآمدن نعمتی است و مهمترین راه حل همون مسئله دعاست. اینم نعمتی است و دعا با صبر مخالف نیست، دعا با عواب بودن مخالف نیست، دعا با عبد صالح بودن مخالف نیست، دعا با رجوع الی الله مخالف نیست و امثال ذلک. برای اینکه اگر کسی دعا می کند یعنی در پیش خدای سبحان اظهار عجز می کند و نه تنها دعا برای دفع ضرر ندارد، بلکه دعا نکردن و استقامت نشون دادن و در برابر خدا جلادت و سختی و زبری نشون دادن این ترک ادب است. ادب در این است که انسان پیش خدای سبحان اظهار عجز کند. اگر خدا او را آزمود این هین هیچ حرفی نزد، مثل این که به زبان حال میخواهد بگوید من تحمل میکنم و همه این ترک ادب است. اما اگر جزع و ناله شروع بشود این کمال ادب است و این جزع او هم به اون معنا نیست که خدایا فورا برطرف کن. عرض میکند خدایا من عاجزم، برطرف کردن و برطرف نکردن به صلاح شماست، ولی من یه موجود عاجزیم. این دعا که من عاجزم تحملش برای من دشوار است عین ادب است. حالا میگوید مصلحت شماست، خواستی ادامه بدید، خواستی ادامه ندید. یا من لا تغیر حکمته الوسائل، این از اون فرازهای نورانی دعای صحیفه سجادی است. در این حال که این همه دعا میکند از خدا چیز میخواهد، عرضمت خدا یا ما هرگز اصرار نداریم که این خواسته ها را برآورده کنی و انجام بدی، تو حکیمانه کار میکنی، دعای ما، تضرع ما، ناله ما، نماز و روزه ما وسیله است. ما به وسیله نماز و دعا و توسل امثال ذلک میخواییم مشکل من حل بشود، ولی وسائل اون قدرت را ندارن که حکمت را تغییر بدن. ما متوسل می شویم به اربعین، به نمازها، به روزها و امثال ذلک. و ابتغوا الیه الوسیله، این وسیله برای رفع اون مشکلات است، اما برای تغییر حکمت نیست. یا من لا تغییر حکمته الوسائل. گاه انسان با همه توسلاتی که می کند به اون نتیجه که خودش در نظر دارد نمی رسد، برای اینکه وسیله اون قدرت را دارد که بعضی از کارها را انجام بدهد، اما در حفظ محور حکمت حق. هرگز وسیله اون قدرت را ندارد که حکمت حق تعالی را تغییر بدهد. لذا این بزرگان می فرمان به اینکه دعا کردن عین ادب است و انسان دایی در حین دعا اون جمله را هم میگوید که یا من لا تغیر حکمته الوسائل، اما به غیر خدا شکایت نمی کند. معنای صبر این نیست که در برابر خدا انسان جزع نکند. اگر در برابر خدا جزع نکند ترک ادب است. ولی معنای صبر آن است که به غیر خدا اصلا مراجعه نکند. و اگر هم خواست به خدا مراجعه کند در سبب خواهی هم موحد باشد و ثنوی یا مبتلا به تثلیث و تربیع نباشد. ذهنش این نباشد که از اون راه معین خدا مشکلش حل کند، یا مثلا به وسیله اون طب یا اون دوای مخصوص بیماریش را برطرف کند. این طور نباشد، چون گاهی مصلحت در این نیست که اون به دست اون طبیب یا به وسیله اون داروی معین این مشکل حل بشود. بهترین راه این است که انسان از مسبب اسباب بخواهد، نه از راه اسباب معین. هرگز پیشنهاد ندهد و در ذهنش هم این نباشد که خدایا از این راه به وسیله فلان کس این کار را انجام بدید. اشخاص و اشیا همه اینها ابزار الهی هن. این شخص نشد شخصی دیگر، این سبب نشد سبب دیگر، در این مکان نشد مکان دیگر. برای اینکه او موحدانه دعا کند، ادب دعا اقتضا میکند که سبب خاص را پیشنهاد ندهد و در ذهنش هم این نباشد که خدایا تو در این داروی معین یا به دست فلون پزشک معین شفای مرا مقرر بکن. پس صبر با اینکه برای ایوب مقرر بود، دعا هم هست. به خدا هم فرمود این صابر است، نعم العبد است، عواب است، نه یک بار و دو بار بلکه چندین بار به ما مراجعه کرده است. این کثیر العوب است، آب یعنی رجع، عواب یعنی رجع، مرتب نوبت میگیرد و رجوع میکند. یک بار اونم همین است، منتها اون دعاهای اولیه برای آن است که احساس قرب بکند. حالا که احساس قرب کرده است، دعا میکند که رب نیم از سن شیطان رو برس بین وزاب. یه سلسل نیایش هاست برای آن است که انسان را به مرحله قرب برساند که وحشت بعد برطرف بشود. وقتی وحشت بعد برطرف شد، از اون به بعد خواسته های خود را در میان میگذارد. اما در همه موارد سبب خاص را پیشنهاد نمیداد، لذا از راه غیبی بیماری او برطرف شد. ارکز برجده که هازا مقتصلون بار دون و شراب اصلا در ذهن کسی نبود. در ذهنش این بود که مثلا در جریان عادی این که انسان با استفاده از یه داروی یا به وسیله یک شخص معینی مشکلاتش برطرف بشود، اما وقتی که کار را به مسبب الاسباب سپرد، این از راه غیب که یرزوه من حیث لا یحتسب همه مشکلاتش برطرف کرده است. چون هیچ چیزی نیست مگر اینکه ستاد و سپاه حق است که لله جلود و سماوات و الارض. منظور آن است که صبور بودن با دعا کردن نه تنها منافات ندارد بلکه سازگارم هست. عواب بودن با عبد صالح بودن هم سازگار است. با اینکه خدا در باره ایوب سلام الله علیه فرمود نعم العبد، فرمود این مرتب به ما مراجعه میکند. خب مرتب از ما چی بخواهد؟ هی رجاع است، هی عواب است، هی کثیر رجوع است. یه وقت از انسان میگوید او عواب است، هی آه میکشد، هی ناله میکشد. یه وقت میگوید نه، او مرتب به ما مراجعه میکند. خب کار دارد که مراجعه میکند دیگر، با اینکه نعم العبد است، با اینکه صابر هست. بنابراین باید فرق گذاشت به شکایت به غیر حق با شکایت به حق. صبر آن نیست که انسان با حق در میان نگذارد، صبر آن است که با غیر حق در میان نگذارد. صبر حبس و نفس است عن غیر الحق، اما در برابر حق انسان باید بست شک با بکند. انما اشکو بسی و حزنی الی الله که مال یعقوب سلام الله علیه است. این حرف همه انبیاست. بس شکوا الی الله، این با صبر منافات ندارد، با بندگی منافات ندارد، بلکه ادب بندگی در بس و شکوا الی الله است و در حبس و شکوا عن غیر الله است. این را به عنوان یکی از اسرار جریان ایوب سلام الله علیه از آیات قرآنی استفاده میکنن و میفرماین این را خداوند تراسوی ما گشود تا امت مرحومه این راه را طی کنن و به اون انسان کامل نزدیک میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 394 فرمود و هو به کل شیء علیم. بعد از اینکه فرمود ذات اقدس اله من حیث ذات غنی عن العالمین است، او بالاتر از آن است که خالق عالم باشد، بالاتر از آن است که مدبر عالم باشد، بالاتر از آن است که مربی انسان ها باشد و امثال ذلک. اما در مقام ظهور البته او ظاهر هست، هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن و امثال ذلک. به دنبال اون فبودن بابا به کل شیء علیم یک مطلب، و مطلب مهم اون است که بابا علا کل شیء شهید. در همه موارد قرآن کریم علا دارد، نبه ندارد به کل شیء شهید، دارد علا کل شیء شهید. این شهید یا معنی شاهد است یا معنی مشهود. در بعض از جاها که حتما معنی مشهود هست، نظیر آیه سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه برم بکنه و علا کل شیء شهید. این اولم یکفه حتما معنی مشهود هست، چون دارد استدلال میکند مگر اینکه کافی نیست، خدا بالای هر چیزی مشهود است. شما قبل از اینکه هر چیزی رو ببینید خدا رو میبینید، خب این کافی است. اگر اینجا شهید معنی شاهد باشد که هرگز استدلال تام نیست. مگر کافی نیست که خدا به کل شیء عالم است؟ خب چه استدلال است؟ اولا یکفه بربه که انه علی کل شیء شهید شاهدون، خدا شاهد هر چیز است. خب این چه استدلال برای اینکه شما خدا رو میتونید به خوبی بشناسید؟ شهید باید معنی مشهود باشد تا استدلال تام باشد. در بعضی موارد دیگر البته شهید معنی شاهد خواهد، اما فرمان در این قسمت شهید معنی مشهود باشد بهتر است. و علا کل شیء شهید، ای حاضرون مشاهدون یا مشاهدون، لیعلم یا لیعلم، لیعلم عن شهودن لا عن فکرین. بعد فرمان لیعلم بخوانیم عن سبب است. فهمت بل علیم و محیطون به معلومهی مشاهدون لهو شهودن ایانیان فعلمه شهودیان لا مستفادون عن القوت الفکریه، رو علم حصولی نیست. هازا ازا غرعه لیعلمه، اگر مصر مبنی فائل بخوانیم لیعلمه مبنی الفائل، اما ازا غرعه مبنی للمفعول یعنی لیعلمه بخوانیم، معناش این میشود که فهو علا کل شیء شهید ای حاضرون لیعلم ای لیعلمه کل شیء عن شهود لا عن فکر. نه تنها انسان او را با علم شهودی مییابد، بلکه هر چیزی او را با علم شهودی مشاهده میکند لا عن فکر. از الفکر لا یکون الا للغائب، و خدا که حاضر است باید با علم شهودی درک بشود نه با علم حصولی. و الاخیرو انسب که لیعلمه بخوانیم. نه تنها علم به خدا شهودی است، بلکه علم الازواق که به هر چیزی تعلق میگیرد هم شهودی است. فکذالک علم الازواق لا عن فکرین، علم الازواقی که بحثش به میان آمده است این علم شهودی است. انسان اگر به بهشت و جهنم علم دارد به علم شهودی است، و علم شهودی قابل انتقال نیست. یعنی اگر کسی عسل را چشید هرگز نمیتواند برای کسی که عسل نچشید معنا کند، از قابل انتقال نیست. علمای حصولی قابل انتقال است، اما علم الازواق قابل انتقال نیست. هرچه انسان زحمت و تلاش و کوشش کند به اینکه این اونچرا که چشید به دیگری منتقل کند مقدور نیست. این لا ینار الا بالذوق. علم الازواق کلا شهودی است لا عن فکرین. و هو معنای شیرینی چیست دیگه؟ انسان وقتی عسل را چشید یه حالتی رو درک میکند، این حالت نمیتونه منتقل کنه. و هو العلم الصحیح و ما عداه، ما عدای علم الازواق که علم نظر است، علم فکری و علم حصولی است، فحدس و تخمین لیس به علم اصلا، جزم درش نیست، حدس و تخمین است. این ظاهرون شرح است. شارح می فرماد به اینکه این معنا ظاهر است، دیگر نیازی ندارد ما شرح کنیم. این تموم شد. ثم کان لعیوب علیه السلام ذلک الماء شرابا لازالت علم العطش، اون آبی که از زیر پایش جوشید این یه شراب گوارای بود تا رنج عطش را برطرف کند. که الذی هو من النصب والعذاب الذی مسه به الشیطان ای البعد عن الحق، اون آب گوارا برای آن است که رنج ظاهری و عذابی را که بعد از رحمان دامنگیرش کرد برطرف کند. من النصب والعذاب الذی مسه به الشیطان، شیطان چیست؟ ای البعد عن الحقائق، شیطان شخص نیست، همون وصف است، بعد است، ای البعد عن الحقائق. خب شیطان که بعد از حقایق است، مس کرده است به یعقوب، به ایوب سلام الله علیه. اثر این مس چی بود؟ این است که نگذاشت ان یدرک حقایق را علی ماهی علی. شیطان که بعد است نمیگذارد انسان حقایق را علی ماهی علی درک کند. میفرماید این کلمه نصف را به چند وجه میشه بخوند. النسب به فتحتین، النصب به ضمتین، نصب که ضمه به سکون است. این سه لغت و هی لغاتون فیه در این کلمه در حرف نصب. و معنا این است که من از ذر فی البدن، مثلا شیطان و این آب گوارا او را از نصب نجات داد، یعنی از ضرر در بدن نجات داد. ول عذاب الذی مسه به شیطان، که اون عذاب، عذاب حجاب من الجناب الالهی است، ول بود و رح و حرمان از نعیم ابدی است. منظور از این شیطان یعنی بود از نعمت الهی، نه شخص معین. لذالک فسر مصنف شیطان را بالبعد عن الحقائق، و بعد از ادراک حقائق. چرا؟ برای اینکه شیطان از شیطان است، از شتن است، فیعال است که نون جزء کلمه است. لعنه شیطان فیعال است یا زائد است، اصل شتن است، نون جزء کلمه است. فیعال من شتنه و شست هم هو البعد عن الحقائق است. خب این ها چون اون درجات عالیه را دارن ولی اعلا را که ندارن، وقتی اعلا را نداشتن طلب میکنن یکی پس از دیگری پیدا کنن، چون اینها مادام که در دنیا هستن در قوس صعودن دیگر، امتحان میشون تا به اون درجه عالیه برسن. می‌فرمان به این که این عذاب هم عذاب ظاهری بود، هم عذاب باطنی، هم رنج بدنی داشت، هم رنج روحی. اما این که ما به عذاب معنوی برگردوندیم برای آن است که عذاب معنوی مهمتر از عذاب ظاهری است. چرا؟ این شیطانی که به مخلصین راه نداد اون وسوسه است که معصیت و امثال ذالک بکنن. این هر چه هست رنج است، اون این رنج کاری با مخلص بودن، منافاتی با مخلص بودن ندارد. اون جایی که شیطان استستم میکنه گفت لعقبیان نهام عجبین الا عباده که منه بار مخلصی، اقواب و ازلال و امثال ذالک در اونجا به هیچ وجه راه ندارد. این سراسر توحید است خلاصه، اون تو درجاتی برای توحید فرض می شود. و این کانه ایوب سلام الله علیه معذبن بالعذاب الجسمانی، لکن لما کان العذاب الروحانی اشد ایلامن قلنا هو عذاب الحجاب. ما گفتیم عذاب عذاب حجاب است، به این مناسبت است. اب ندارد، اون با ظاهر آیه است، ظاهر آیه ضرری هم ندارد، چون این با اغواب و با ازلال و امثال ظاهره که نیست، بالاخره یه حوادثی میاد و ضرر مالی یا بدنی به انسان میرساند. این با اونجا که لعقویان نهم اجمعین و امثال ذالک مرافات ندارد، اونجا عباد مخلصین مسئول از اغوای شیطانن، نه اینکه عباد مخلصین مسئول از آنن که مالشون را شیطان نبره یا بدنشون را شیطان آسیب نرسانه. فرمود به اینکه از این جهت قلنا و عذاب الحجاب مسنی به نصب و عذاب. فلما شرب ایوب سلام الله علیه ما الحیات را، این آب زندگان را نوشید، حیه به، حیه یعنی زنده شد، و حیه به اصلش حیه است، بعد هم و بعد که ادغام شد می شود که حیه، مثل یهل که من حلکن بینه و یهیا من حیه ان بینه، اصلش فعل است. و حیه بهی ظاهره و باطنه و تنور قلبه به ادراک الحقائق ظالمن هو علم الفراق و نار و شوق و اشتیاق. وقتی ادراک کرد نزدیک شد، اون بود برطرف شد، فیکون به ادراک اون حقائق فی محل الغار، پس بود از حقائق رنجاور است و در اثر ادراک حقایق می شود قریب. فیکون و ایوب سلام الله علیه به ادراک اون حقایق فی محل الغور. چرا؟ لأن المدرک قریب من مدرکهی، هر مدرکی به مدرکش نزدیک است. حالا یه نمونه ظاهری هم ذکر میکنن، فکل مشهودن قریب من العین، هر چیزی را که انسان با چشم می‌بیند نزدیک چشم است، گرچه دور هم باشد. فکل مشهودن غریب من العین ولو کان بعیدن بالمسافه. حالا یا رو مبنای خروج شعاع یا رو مبنای انتباع، بالاخره مبصر و مبصر نزدیک است. فان البصر متصل به اون مبصر من حیث و شهود مبصر، ولولا ذالک الاتصال لم یشهده، اگر بصر به مبصر متصل نبود هرگز بصر مبصر را درک نمی کرد. این ناظر به مبنای خروج شعاع است. لذا شارع می فرماید اشارتون الى مذهب، این ان زائد است، اشارتون الى مذهب من یقول و به خروج شعاع من البصره فی زمان الابصار، فی زمان الابصار. این اشاره به قول اول است که قائل به خروج شعاع است. متن بعدی این است که او یتصل المشهود بالبصر، این اشاره به قول به انتباع است، اشاره تو الى مذهب من یقول و بالانتباع، یا نه خروج شعاع است نه انتباع است، بلکه جعل مماثل است یا ارتباط به عالم مثال است که اشراقیین برانند، یا ابداع صورت دیگر است که حکمت متعالی بران است، علی حال آراء گوناگون است. این دو قول که قول تمام است و مشهود ظاهری رو چون منظور از این این ظاهری است، فکل مشهود غریب من العین، چون اونجا اگر بخواهد مشهود معنوی باشد تازه اول کلام است. بس در این بود که اگه کسی چیز را ادراک کرده است به اون نزدیک می شود، اون معنا را با مثال ظاهری حل کرده. علی ای حال مدرک اگر با مدرک نزدیک نباشد او را ادراک نمی کند. اینا نمونه ها برای تقریب به ذهن است. کیف کان فهوه قربون بین البصر و المبصر، این ادراک یک نزدیکی بین چشم مبصر است. ای سبان کان الاول که قول به خروج شعاع است حقا، اوستانی که قول به انتباع است حق باشد، کیف ماکان لابد من القرب بین البصر و المبصر. خب چون چیزی که اثرش به انسان برسد مصحح اطلاق قرب هست، به همین مناسبت ایوب سلام الله در همین قضیه تعبیر کرد شیطان با من برخورد کرد، مسنی، با اینکه شیطان دور است. و لحاظا کنا ایوب علیه السلام فی المس، کنا یعنی عطا به ضمیر، ضمیر رو میگن کنایه، که ضمائر رو در باب کنایات یاد میکنن. و لحاظا کنا ایوب فی المس فعذاف اون مس را الی شیطان، گفت مسنی شیطان مع قرب المس، مسنی گفت ای ولی لحاظ القرب اتا ایوب علیه السلام به کنایت المتکلم و ضمیر المتکلم فی فعل المس، یعنی گفت مسنی، ای جعل المس غریبا من نفسه، مع ان ایوب علیه السلام نسب این مس را الی شیطان، این چنین گفت به قولی اینی مسنی شیطان و به نسبن و عذاب. شیطان چیست؟ وال بود است. خب البته تا اینجا نمی شود استشهاد شد، برای اینکه بود رو بعدن هم می فرمان امر اضافی است. بود ان الله به من نزدیک است، خب به من نزدیک است، با من در مساس است دیگر. این چینیست که یه امر بعیدی در اثر اینکه اثرش به من رسیده است به من قریب باشد، نظیر مبصر و مبصری که یاد شده است. اگر چونچه شیطان به کسی نزدیک شد که من یه اشوان ذکر رحمان نقیز لهو شیطانان فوبا لهو غرین، پس این شیطان که همون بعد من الرحمان هم معنا بشود، این شیطان نسبت به این شخصی که متذکر حق نیست نزدیک است، خودش نزدیک است. این چیزی نیست که خودش دور باشد چون و اثرش باشد از این جهت بگن مستنی. به قولی اینی مستنی شیطان و منصف به عذاب و اول بود. فقال ایوب علیه السلام به لسان الاشاره فی هذا القول، ایوب که میگوید که اینی مستنی شیطان و به نصف و عذاب، یعنی خود شیطان نیست اما حکمش در من هست. این چیزی فهمود که البعید منی غریبون لحکمی فیه، اون موجودی که دور است گرچه خودش دور است ولی چون حکمش در من ظهور کرد پس به من نزدیک است. البعید منی غریبون، چرا غریب است؟ لحکم اون بعید فیه درباره من. این رو شارح به چند وجه معنا میکنم. ایل بعیدو غریب منی، که این منی متعلق به غریب است، اون که دور است به من نزدیک است. البعیدو غریب منی، یعنی شیطان که بعید است به من نزدیک است. چرا؟ لمعنن رکزه الله فی عینی، یک معنای رو خدا در عین ثابت من متمرکز کرده است، در هستی من متمرکز کرده است. اون معنا چیست؟ اون حجاب است. باول حجاب و لذی حسل من التعین، از تعین من حجاب نشأت گرفت و این حجاب اثر بعد است. پس بعد از من بعید است ولی اثر بعد که حجاب باشد در من نزدیک است. خب منشأ حجاب اون بوده است. حالا نه، با بچه دیگری شاید آسان تر حل میشه. ایل بعیدو قریب منی لمعنن رکزه الله تعالی فی عینی، اون معنا باول حجاب الذی حسر من التعین. فإن الشیطان لا یدخل علی احد ولا یتصرف فیه الا لمعنن له فیه، شیطان هرگز در موجودی اثر نمی گذارد و در او دخل و تصرف نمی کند مگر اینکه اثری از شیطان در او باشد. و خود شیطان چون بعید من الرحمن است، هر موجودی که دارای حجاب باشد که این حجاب اثر بود است، مورد طمع شیطان و دخل و تصرف شیطان می شود. در اینجا می شود اون شیطان را معنای مصطلح و معهود معنا کرد. شیطان بعید است، یه موجودی است بعید، و اثر او که حجاب است در هر کی پیدا شد، شیطان با او برخورد دارد، دگرنه شیطان از اشخاص دوره. این معنا قابل توجیه است و مورد پذیرش. یعنی لأثر لشیطان فی ذلک است. شیطان در هیچ موجودی اثر نمی کند مگر اینکه اثری از آثار شیطان در او باشد تا بتواند در او دخل و تصرف کند. شیطان اگر بخواهد در زید دخل و تصرف بکند، باید اثری از شیطان در زید باشد و اون همون حجاب است. بالاخره بیراهی که رفته است. لال من فهازل کلامو، این حرفی که ایوب سلام الله دارد، شکایتون الالله من نفسهی و تعینه الموجب لسنویه، موجب لسنویه و البعد من الرحمن. این از هستی خود شکایت دارد، از ضعف هستی خود، که خدای این قصور من باعث شده است که من خود را در برابر تو میبینم و تو را جدای از خود میانگارم و مانند آن. فهذا الكلام شکایت من الله من نفسه و تعینه الموجب للسنویه و البعد من الرحمن و القرب من الشیطان. این یک تفسیر برای متن. تفسیر دیگر این است که ویمکنن یهمل علی معنی آخر، اون این است که و ان البعید الذی هو الشیطان قریب منی. چرا؟ لحکمهی فیه، چون شیطان مظهر خداست و اون خدا در من هم ظهور کرده است که من مظهر نامی از نامهای دیگرش خدا هستم، پس شیطان به من نزدیک است. به این معنا به همه نزدیک است. نه، شیطنت در اون نبود، چون حضرت ایوب بل دیگر، نه چون حضرت ایوب سلام الله علیه مظهر حق بود. این یه مطلب. و حق همونطوره که در هست ایوب ظهور کرد، در شیطان هم ظهور کرد. این دو مطلب. مظهرها متعددن ولی ظاهر یکیست. چون ظاهر یکیست، پس این مظهرها به هم نزدیکن. او معنی است که و ان البعید الذی هو الشیطان قریب منی لحکمه فیه، ای لمعنا لمعنن حاصلن فی باطنی. اون معنا که در باطن من حاصل است این است که و ان شیطان ایزن مظهر من المظاهر الحقانیه، یک مقدمه، ول مظهر قریب من الظاهر فیه، این دو مقدمه. مظهر به ظاهر خود نزدیک است. چیزی که مظهر ظاهر باشد به اون چی که ظاهر در اوست نزدیک است. بر اساس این دو مقدمه نتیجه میگیرم که فالبعید الذی هو الشیطان فی نظری غریب من الحق الذی هو ظاهر فی صورتی. چون شیطان مظهر حق است، یک مقدمه، و مظهر با ظاهر نزدیک است و همون ظاهر با من نزدیک شد، در من ظهور کرده است، پس شیطان با من نزدیک است. و ان اینجا اون معنای صرف بود نیست.
زید رو از اون حقی که ظاهر است
بله اینجا شیطان دیگر هم معنای خودش دارد، نه صرف وصف بود باشد. شیطان میشه مظهر مزل دیگر. اونجا فقط معنای وصفی داشت که شیطان یعنی بعوده، شیطان یعنی بعید. اینجا شیطان مظهر است، در اونجا وصف بود، وصف دیگه مظهریت ندارد. اما اینجا شیطان موجودی است از همون موجود معروف دیگر. و هو ان شیطان
اونجا بشه دیگه در نظر اون نیست، در کلا اینجوریه، مظهر به ظاهر نزدیک باشه همه جا اینجوریه.
اگر کسی
من اونی که نزدیک
من این را مظهر میبینم، اگر کسی آشنا مظهر ظهور و ظاهر و مظهر نباشد، این معارفه که درک نمی کند که من حق را ظاهر در خود میبینم، خود را مظهر حق، این یک. شیطان را مظهر حق میدانم، این دو. هر مظهر با ظاهر نزدیک است، اونگاه شیطان با ظاهر نزدیک است و همون ظاهرم با من نزدیک است، پس شیطان با من نزدیک است، چون غریب الغریب غریبه. و این معنا غیر از اون معنای قبلی است که معنای وصفی را در همراه داشت که شیطان یعنی بعده و شیطان یعنی هو البعد. یعنی من اینجوری مشاهده میکنم، نه من اینجور مشاهده میکنم. و یمکن ان یهمل علی معنا آخر و هو ان البعید الذی هو شیطان غریب منی. چرا؟ لحکمهی فیه، ای لمعنا حاصل فی باطنی. و اون این است که و ان شیطان ایزن مظهر من المظاهر الحقانیه، یک مقدمه. و المظهر غریب من الظاهر فیه، این دو مقدمه. پس الشیطان غریب من الرحمن الظاهر فیه، این نتیجه. فالبعید الذی هو الشیطان این فی نظری و شهودی، این غریب من الحق الذی هو ظاهر فی صورتی، این حقی که در من ظاهر شده است، این شیطان به حق نزدیک است. اونگاه شیطان به حق نزدیک است، از اینجه هر مظهری به ظاهر نزدیک است. و این تموم شد. فرمود ولما قال البعید منی غریبون کأن القائل یقول، گویا سوال کنند، این چین سوال میکند، کیف یکون البعید غریبا منه، بعید چطور نزدیک میشود؟ میفرماد قرب و بعد یه امر اضافی است. فقال، این رو با هم معانی گذشته توجیه میکنند، نه با معنای اخیر. کأن القائل یقول کیف یکون البعید غریبا من البعید، فقال، این چنین فرمود، وقد علمت ان القرب والبعد امران اضافیان، فهما نسبتان لا وجود لهما فی العین. اینها ظرف عروضشون در ذهن است. این چی نیست که ما یه موجود خارجی داشته باشیم، همونطور که شجر و حجر موجودن، الغریب و البعید موجود این چینی باشن. یه موجودی ما داشته باشیم به نام بعید، یه موجود داشته باشیم به نام غریب، همونطور یه موجود داریم به نام حجر، یه موجود داریم به نام شجر، یک موجود هم داشته باشیم به نام غریب، یه موجود داشته باشیم به نام بعید، این چی نیست. اینها اثرشون در عین است، نه خودشون، ما ثبوت احکام هما فی الغریب و البعید. الا ترا الى الحق تعالی، این اذا تجلال عین من الاعیان، اگر کسی مورد عنایت حق بود و حق تعالی برای کسی تجلی کرد، چون حق علیم است، مجلای خدای سبحان هم به کل شی می شود علیم، و همه را از نزدیک می بیند. ازا تجلال این من الاعیان یغرب منه کل بعید فیشاهده شهودا عیانیا کما یغرب البعید بالمسافه من این ناظر الیه، همونطوری که در دیدنهای ظاهری اون چه که دور است به چشم نزدیک می شود، در شهود معنوی هم اون چه که از انسان دور است نزدیک انسان خواهد بود. چرا نزدیک می شود؟ برای اینکه این انسان مجلای حق است و حق هم علی کل شیء شهید است، پس این انسان شاهد کل شیء می شود و در هر شهودی هم قرب است، پس جمیع اشیا به او نزدیک. همونطوری که شهود ظاهری با قرب همراه است، شهود معنوی هم با قرب همراه است. کما یقرب البعید بالمسافه من عین ناظر به اون بعید. این در صورتی که حق برای کسی تجلی کند. و اذا خفی عن عینین، اگر حق تعالی از عین ثابت کسی، از وجود کسی مخفی بود و تجلی نکرد، یبعد منه کل غریبین، هر موجود نزدیکی از او دور می شود. در سوره مبارکه نور دارد بین که این گونه از افراد تبهکار، اینا کسانی هستند که خودشون را فراموش کردن، مثل کسی است که در شب تار به دریای فرو رفته باشد که ظلماتون بعض فوق و بعض بهرون، که یخشاه و موجون من فوقهی موجون ظلماتون بعض و بعض حتی ازا اخرج یده لم یکد یراها، اگر چون که در اون حالتی که در اون امواج غرق شده است دستش بیرون بیاورد نمیتواند ببیند، حتی ازا اخرج یده لم یکد یراها، نه تنها دست را نمیبیند نزدیک دیدنم نیست، لم یکد یراها، این برای آن است که همه چیز را فراموش کرده است، چون در ظلمت به سر می‌برد. و اذا خفی عن عینین یبعد منه کل غریب لغلبت الظلمه و استیلاء الظلمه بر اون عین، مع ان هویته تعالی فی هویت کل شی، با اینکه ظهور حق از باب داخل فی الاشیاء لا بالممازجه در همه هست، اما مع ذلك این شخص نمی‌بینه. پس فالغرب و البعد و امران اضافیان به نسبت ادل اعیان و استعدادات اعیان. این تموم شد. اونگاه هم فرماد جریان سر ایوب سلام الله علیه بیان سر راه سالکان است که سالک میتواند این راه را طی کند. و علم ان سر الله تعالی فی ایوب الذی جعله الله تعالی عبرتا لنا به کتابا مستورا حالیا، این را تقرأه هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم لتعلم ما في هذا الكتاب ما في، فتلحق این امت به صاحب این سر. چرا خداوند این را برای کتاب مستور قرار داد برای این امت؟ تشریفا لها، یعنی لهذه الامت. ای سر فی قصة ایوب علیه السلام الذي جعل الله عينه ما احوالها عبره لنا بكتابا مستورا مقروبا بلسان الحال ما كتب فيها، این سر چیزی است که یقرأه عرفاء هذه الامه المحمديه صلى الله عليه وسلم لتعلم این امت ما في هذا الكتاب من الاسرار، اون سر این است. و به اظهار الماء المطهر للظاهر والباطن، آبی در نشأه مثال برای او ظهور کرد که هم بیماری های ظاهری او را برطرف کرد هم بیماری های معنوی او را. من عرض نفوسه و طلب الفناء فی الله، چون او خلوص طلب کرده است و تحمل المشاق و صبر علی المجاهده، عرفای این امت با مطالعه اسرار ایوب سلام الله علیه آشنا می شوند تا با سیر و سلوک به مقام حضرت ملحق بشوند، فتلحق عرفا این امت به مقام ایوب سلام الله علیه، فیکون هذا الاخبار تشریفا لین امت. خب فاثنى الله علیه ای علی ایوب به صبر، مع دعائه با دعای ایوب فی دفع ضر عنه، این دعا کرد که مسن شیطان به نصب و عذاب، یعنی خدایا این ضرر را برطرف بکن. ما از اینجا درس یاد میگیریم و این است که صبر کردن با دعا کردن سازگار است، نه تنها سازگار است بلکه فضیلت هم دارد، چون خدای سبحان این را به عنوان فضیلت از ایوب سلام الله علیه نقل کرده است. فعلمنا ان العبد اذا دعا الله في كشف الضر عن لا يقدح في صبره، بل عدم الدعاء به کشف ذره مذموم عند اهل طریقه. تمام شد. الحمدلله.